به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز یک شنبه ششمین روز از آبان ماه 1403 هجری خورشیدی است. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان رادیو ایران که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست را از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما را تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به بررسی بیانات مقام معظم رهبری درباره چگونگی و کیفیت فهماندن قدرت و اراده ملت ایران به رژیم صهیونیستی می‌پردازیم. در میکروفون خبرساز، نگرانی شهروندان آمریکایی از احتمال وقوع جنگ داخلی بعد از انتخابات آتی را بررسی می‌کنیم. همراه می شویم با تحلیلگران و واکنش بین المللی به اقدام رژیم صهیونیستی علیه ایران را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از بیمارستان هایی خواهیم گفت که همچنان اولویت جنایات اشغالگران است. دریچه قریب به یک ماه رجزخانی رسانه‌ای سران رژیم صهیونیستی در پاسخ دردناک به جمهوری اسلامی ایران پس از عملیات وعده صادق دو که با حمله به مراکز هسته‌ای، مراکز انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین مراکز نظامی تبلیغ و بزرگ نمایی می شد، رژیم صهیونیستی بامداد شنبه 5 آبان دست به انتحار زد و چند مرکز دفاعی در نقاطی از کشور را مورد تهاجم موشکی قرار داد که با هوشیاری به موقع سیستم یکپارچه هوایی کشور بسیاری از حملات دفع شد. حملاتی که اگرچه محدود و معدود بود، اما حق پاسخگویی برای جمهوری اسلامی ایران همچنان محفوظ است و مقامات تصمیم گیر به این اقدام جنایتکارانه پاسخ مناسب و درخور خواهند داد. در همین زمینه رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت در این خصوص فرمودند شرارت دو شبه پیش رژیم صهیونیستی نه باید بزرگ نمایی شود و نه کوچک انگاری. باید خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخورد. باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور را به آنان فهماند.
یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن. بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، اینم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. اینا دچار خطای محاسباتی هن نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
رهبر انقلاب اسلامی درباره نحوه پاسخ جمهوری اسلامی ایران به شرارت رژیم صهیونیستی فرمودند
کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
رهبر انقلاب اسلامی درباره موضوع امنیت جامعه نیز فرمودند
یک نکته مهم در باب امنیت که من خوبه که اینجا مطرح کنم در خدمت شما خانواده های عزیز شهیدان، مسئله امنیت روانی جامعه است. کمتر به این توجه میشه. امنیت روانی جامعه یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم. اینه دیگه، خیلی مهمه این.
آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور، هم درباره اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حریم هوایی کشورمان گفت
ما توجه کنیم که تجاوز با هر معیاری، با هر شاخصی محکوم هست، به متجاوز باید منتظر سیری باشه که ما بارها اشاره کردیم که متناسب با شیطنت متجاوز سیری خواهیم زد و علاوه به همه شعارهای چند هفته‌ای که می‌دادن و ساعت شماری می‌کردن و ضرب و اجل تعیین می‌کردن، حرکت خیلی خفیفی بود که فقط برای رفع تکلیف به نظر می‌رسه انجام شد. نتوانستن حقیقتاً به تأسیسات بنیادی و زیربنایی و حساس ما آسیبی وارد کنن، ولی در این حال باید منتظر اشاره پاسخ قاطع ایران در یک زمان مناسب و یک شیوه مناسب نسبت به عملیات قبل باشد.
در همین زمینه رئیس وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته در گفتگو با رسانه خامنه ای داتایار گفت:
در هر حادثه‌ای که پیش آمده ما ثابت کردیم که هیچ حد و مرزی برای دفاع از مردم خودمون قائل نیستیم. از وجب به وجب که هیچ، از سانت به سانت این خاک و این وطن خودمون دفاع خواهیم کرد، از آرمان‌های جمهوری اسلامی دفاع خواهیم کرد و پای همه این آرمان‌ها ایستاده ایم. این رو فکر می‌کنم که همه دنیا دیده. نمونه اخیرش هم عملیات وعده صادق 1 و 2 که با قاطعیت اجرا شد و جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران قدرتمندان پای همه تبعاتش هم ایستادن.
در خصوص اهمیت حق ایران برای پاسخگویی قاطع به تجاوزات رژیم صهیونیستی گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام بر شما جناب آقای دکتر محمدی، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از حضورتون. مهمترین قصد ایران از درخواست جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل چیست و با توجه به محکومیت‌های گسترده علیه رژیم صهیونیستی از سوی دولت‌ها و تعدی و تجاوز آشکار این رژیم به خاک ایران، چرا خود شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری تشکیل نداده؟
باید به دو تا نکته مهم توجه کرد. نکته اول بحث جلب مشروعیت پاسخی هست که نسبت به این تجاوز آشکار باید داده بشه. یعنی حتما باید اون مبانی حقوقی کار، پیوست قانونی کار رعایت بشه. خب درخواست همچین موضوعی از شورای امنیت سازمان ملل به این معنا هستش که با اقدام رژیم صهیونیستی صلح جهانی به خطر افتاده. بنابراین از امتیازاتی که در منشور سازمان ملل به ویژه در فصل هفتم در این رابطه پیش بینی شده، بسیار کار درست صحیح هست که جمهوری اسلامی ایران انجام داده. از باب اینکه پاسخی که در آتیه نسبت به این رژیم میخواد داده بشه کاملا مبانی مشروعیتش رو در نظام بین الملل کسب بکنه. مسئله دوم بحث افکار عمومی است که خیلی حائز اهمیت است. ببینید، ما هر اقدامی میخواییم انجام بدیم باید به موضوع توجه داشته باشیم که اقدام ما چه پژواک عمومی داره در افکار عمومی و مردم چه قضاوتی راجع به این مسئله خواهند کرد. تا آیا ما میتونیم در این کلاف امپراتوری رسانه‌ای که امریکایی‌ها دارن بتونیم توجیه کنیم این کار رو در دنیا یا نه. بنابراین این درخواست ها من حتی دیدم در بیانیه وزارت خارجه هم بود که، و همینطور بیانیه نیروهای مسلح هم این مسئله بود که ما کماکان دنبال آتش‌بس هستیم، هم در غزه هم لبنان، و اون کسی که آتش‌بس رو نقض میکنه مستحق حمله هست. این از نظر افکار عمومی بسیار کار ارزشمندی است و ما بیش از پیش باید هم نسبت مبانی حقوق خودمون هم نسبت توجیه افکار عمومی اقدام بکنیم.
سپاسگزارم. سوال دیگر من از شما این هست که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره واکنش ایران به اقدام تجاوز کارانه رژیم صهیونیستی فرمودند کیفیت فهماندن قدرت و اراده ملت ایران به رژیم صهیونیستی رو باید مسئولان تشخیص بدن و آنچه را که صلاح این ملت و کشوره انجام بگیره. با توجه به اینکه اقدام رژیم صهیونیستی علیه کشورمون مصداق عینی و کامل نقض مقررات بین المللی هست، بفرمایید به موازات اقدامات دیپلماتیک پاسخ به اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی باید چگونه باشه تا راه برای تکرار تعدی و تجاوز این رژیم به صورت کامل بسته بشه؟
ببینید، ما در رابطه با این موضوع هم دو تا مقوله داریم. یکی بحث مقوله مهم بازدارندگی هست که ما امروز به شدت بهش احتیاج داریم در این پیچ تاریخی که دنیا درش قرار داره. ما باید بتونیم به نحوی از خودمون دفاع بکنیم که این بازدارندگی رو در دشمن متجاوز ایجاد بکنیم. یعنی یک مسئله بازدارندگی است. مسئله دوم بحث قدرت ملی است. ببینید، شما به هر حال موقعی که به حریم کشور تجاوز میشه، کشور به نوعی با یک خطر امنیتی مواجه میشه دیگه. اینجا مسئله تهدید امنیتی نیست، بحث خطر امنیتی هست. دفع خطر احتمالی لازمش قدرت هست. شاید به عبارت بهتر بشه گفت اون نمایش قدرت مخصوصا حائز اهمیت بیشتری باشه تا اون طرف مقابل به این ادراک برسه که من نباید این رفتار رو نسبت به این کشور تکرار بکنم، چون احتمال داره پاسخی که به من میده موجودیت من رو بیش از پیش به خطر بندازه. به نظر میرسه در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران تنها نظامی است که نسبت به این رژیم کودک‌کش واکنش نشون داده و به نظر من افکار عمومی هم همین رو میخوان. شما خوشحالیایی که بعد حمله موشکی ایران در دنیا انجام میشه رو ببینید، اون ابتهاجی که ملت‌ها بهشون دست میده، و این بسیار بحث مهمی است. اینی که حتما در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب که فرمودم ما حتما واکنش میدیم، حتما دفاع میکنیم، حتما از مظلوم دفاع میکنیم، ولی به این صورت که نه شتاب زده عمل میکنیم نه تعلل خواهیم داشت. حتما باید با تدبیر و خانش کامل ابعاد موضوع این کار انجام بشه.
سپاسگزارم از حضور شما. خدا نگهدار.
من عرض خداحافظی دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز و آرزو دارم روز خوب و خوشکامی داشته باشید.
میکروفون خبرساز.
نگرانی شهروندان آمریکایی از احتمال وقوع جنگ داخلی بعد از انتخابات. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد حدود 1/4 آمریکایی‌ها از احتمال بروز جنگ داخلی در این کشور در نتیجه شکاف‌ها و تفرقه‌های سیاسی نگرانی دارند. طبق این نظرسنجی که مرکز افکارسنجی یوگاو انجام داده، حدود 27% از آمریکایی‌ها از احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری نگران هستند. نتایج این نظرسنجی که از 18 تا 21 اکتبر انجام شده نشان می‌دهد میان طرفداران هر دو نامزد انتخاباتی نگرانی‌های مشابهی در این خصوص وجود دارد. سام وینوگراد، خبرنگار تلویزیون CBS نیوز آمریکا.
واقعا شوکه کننده است. بر اساس پیشبینی این دو دستگاه مهم امنیتی، احتمالاً نهادها و کارکنان انتخاباتی، دفاتر و ستاد انتخاباتی نامزدها و خانه‌های آنها هدف حملات فیزیکی، سایبری و ارسال بسته‌های مشکوک قرار می‌گیرد. خشونت‌ها و آشوب بعد از انتخابات می‌تواند حداقل تا روز تحلیف، یعنی 1.5 ماه بعد از انتخابات ادامه پیدا کند.
از میان 1266 شرکت کننده 12% گفتند یک نفر را می‌شناسند، چنانچه معتقد باشند تقلب پیروزی را از دونالد ترامپ سلب کرده، حاضرند سلاح به دست بگیرند. این رقم برای طرفداران کاملا هریس 5% گزارش شده است. نتایج این نظرسنجی علاوه بر این از شکاف‌های شدید در جامعه آمریکا حکایت دارد. 84% از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی با این گزاره که تفرقه ها در ایالات متحده نسبت به 10 سال گذشته بیشتر شده موافقت کرده اند. نایل استینج، فعال رسانه‌ای آمریکایی.
شمارش آرا طبیعتاً تا چند روز بعد از انتخابات طول می‌کشه، اما چندین متحد ترامپ معتقدند که او رفتار سال 2020 رو تکرار خواهد کرد و بلافاصله در پایان روز انتخابات پیروزی خودش رو در انتخابات اعلام می‌کنه. این اعلام زودهنگام پیروزی یک چشم‌انداز قرمز برای آمریکاست و منجر به آشوب در کشور خواهد شد.
شهروندان آمریکایی اقدامات احتیاطی را نیز در راستای نگرانی از بروز جنگ داخلی در این کشور صورت داده‌اند. وبگاه شبکه خبری فاکس نیوز در اواخر اوت 2024 در گزارشی از افزایش خرید پناهگاه‌های مجلل ضد بمب توسط عده‌ای از ثروتمندان آمریکایی در بحبوحه افزایش ناآرامی‌های اجتماعی در این کشور خبر داده بود و یک شرکت سازنده پناهگاه زیرزمینی در دالاس در ایالت تگزاس با بیان اینکه اخیراً شاهد افزایش خرید این پناهگاه‌ها از سوی عده‌ای از مشتری‌ها بوده اضافه کرده که ناآرامی‌های اجتماعی عده زیادی از آمریکایی‌ها را نگران کرده است.
اصلاً هیچ اطمینانی درباره آرامش بعد از برگزاری انتخابات نداریم و ممکنه کشور به سمت آشوب و خشونت پیش بره، خصوصاً با وجود ترامپ که هیچ وقت نتیجه هیچ انتخاباتی رو که به ضررش باشه قبول نمی‌کنه. واقعاً نمی‌دونیم چی میشه، اما به هر حال برای ما با این همه ادعای دموکراسی خجالت آوره.
تحلیلگران.
تجاوز بامداد دیروز رژیم صهیونیستی که با مقابله پدافند هوایی کشورمان روبرو شد، محکومیت جهانی را در پی داشت که همچنان هم ادامه دارد. این محکومیت‌ها شامل بیشتر کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهای جهان است. سرلشکر از سمادی بازنشسته ارتش اردن گفت:
این حمله نقض قوانین بین المللی به شمار می رود، همچنین نقض آشکار حاکمیت سوریه و عراق بود و همچنین جمهوری اسلامی ایران.
وزارت امور خارجه سوئیس در شبکه اجتماعی ایکس ضمن محکوم کردن تجاوزگری بامداد روز شنبه رژیم صهیونیستی خواهان خاتمه خصومت ها در منطقه شد. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم گفت:
اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنیم و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ایران و بی‌اعتنایی به قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل می‌دانیم.
اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که در آخرین هفته‌های دولت خود به سر می‌برد گفت:
امیدوارم که این پایان باشد و به نظر می‌رسد که اسرائیل تنها به اهداف نظامی حمله کرده باشد.
مصطفی بیرم وزیر کار دولت لبنان با تمسخر پرسید:
گفتید حمله به ایران، آنچه شنیدید زنگ ساعت برای بیدار شدن نماز صبح بود. اسرائیل پیش از شهرک نشینان مزدورانش را ناکام گذاشت، بازدارندگی و اقتدارش را از دست داد و چیزی جز هویت مجرمانه برایش نمانده است. باندی که غالب دولت نجات پرست گرفته است در سراشیبی نابودی است.
در خصوص اهمیت محکومیت‌های بین المللی تجاوز اسرائیل به خاک ایران گفتگو می‌کنم با دکتر مهدی رحمانی، کارشناس حقوق بین الملل. سلام بر شما جناب آقای دکتر، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان محترم.
ممنونم ازتون آقای دکتر رحمانی. مقامات و کشورهای مختلف منطقه و جهان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به حریم ایران را محکوم کردند. وزارت امور خارجه هم در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد ایران با استفاده بر حق ذاتی مشروع خود که در ماده 51 منشور سازمان ملل منعکس شده، خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی میدونه. بفرمایید ماده 51 منشور سازمان ملل چه حقی برای کشورها در برابر تجاوز خارجی داره؟
الان شاهد هستیم برخلاف کنوانسیون های بین المللی، برخلاف حقوق بین الملل، نقض آشکار صورت گرفت رژیم صهیونیستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که ما دیروز شاهد بودیم که یک عملیات نظامی مجدد به خاک جمهوری اسلامی ایران انجام شد، برخلاف اصل منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیتی ملی کشورها. خب نظام جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر حق ذاتی خودش منطبق بر ماده 51 منشور سازمان ملل حق دفاع مشروع داره. ما شاهد بودیم که از دیروز تا امروز بسیاری از کشورها این اقدام را محکوم کردند و برخلاف قوانین و کنوانسیون های بین المللی دونستند. این حق ذاتی برای دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه هستش که این رژیم منحوس شاهدش بودیم و این حق را هر زمانی که حضرت آقا فرمودن نه تعلل میکنیم نه شتاب، این حق را انشالله با وعده صادق سه اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد.
اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به مناطقی از ایران هرچند با محکومیت کشورهای منطقه و دنیا روبرو شد، ولی برخی کشورهای غربی و اروپایی تنها به ابراز نگرانی بسنده کردند. اتحادیه اروپا بعد از حمله رژیم خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شده. نظر شما در این باره چیه؟
دولت‌های عضو سازمان ملل یک سری قواعدی را پذیرفتند. کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی هست، کنوانسیون های چارگانه ژنو هست که اتفاقا همین کشورهای غربی به نوعی تدوین کننده این موضوعات هستند. اما میایم نگاه میکنیم میبینیم برخورد و رفتار دوگانه و تبعیض آمیز دارند. در جنایت و تجاوز آشکاری که این رژیم منحوس به حاکمیت و عرض این نظام انجام داده، فقط با یک عبارتی که خویشتنداری کنید طرفین را دعوت به خویشتنداری میکنیم، با این عبارت های سیاسی خواستن از این موضوع عبور کنن. چرا؟ چون به نوعی رژیم قاصب و اشغالگر صهیونیستی آنی و دستپرورده همین کشورهای غربی، دولت‌ها دارن به وضوح می‌بینن این رفتار تبعیض‌آمیز و رفتار دوگانه و حمایت از تروریست‌ترین تروریست‌ها در دنیا که رژیم قاصب و نامشروع اسرائیل باشه. این رفتار دوگانه رو داره که وجهه سازمان ملل، وجهه سازمان‌های بین المللی در این موارد با جنایت‌ها و نسل‌کشی‌هایی و ترورهایی که داره انجام میده خب قابل خدشه هست و به شدت کاهش این اعتبار سازمان‌ها را منجر شده.
سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر رحمانی، کارشناس حقوق بین الملل. خداحافظتون.
تشکر میکنم از این ارتباطی که برقرار کردی و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بیمارستان‌ها همچنان اولویت جنایت اشغالگران است. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
سازمان جهانی بهداشت در پی گزارش‌های مبنی بر حمله توپخانه‌ای و تیراندازی رژیم صهیونیستی به بیمارستان کمال ادوان ارتباط خود را با کارکنان این مرکز در شمال غزه از دست داد. در حال حاضر حدود 600 بیمار، کارمند سلامت و افراد دیگر در بیمارستان پناه گرفتند و این در حالی است که رژیم صهیونیستی به رغم هشدارهای بین المللی برای حفاظت از بیمارستان کمال ادوان غزه در اقدامی جنایتکارانه تمامی کادر درمان این بیمارستان را بازداشت و به محل نامعلومی انتقال داد. کیم ایورسن، فعال رسانه‌ای آمریکایی:
یک شب توی بخش اورژانس در مدت 4 ساعت 6 تا کودک 5 تا 12 ساله رو دیدم که همگی با یه گلوله در سر و جمجمه‌شون کشته شده بودن. معنیش اینه که این بچه‌ها وسط تیراندازی‌ها گرفتار نشده بودن، بلکه اعدام شده بودن. این چیزیه که ما از اون حمایت مالی میکنیم، از یک نسل کشی. اینا جنایت های هر روز ارتش اسرائیل.
نظامیان رژیم صهیونیستی تمام کادر پزشکی مرد بیمارستان کمال ادوان را به استثنای دکتر حسام ابو صفیه، رئیس این بیمارستان و یکی از بانوان کادر پزشکی این بیمارستان را بازداشت کردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که 22 کودک ماهانه به منظور درمان و معالجه از غزه خارج می شوند و اگر این روند مرگبار آهسته ادامه یابد، خروج 2500 کودک نیازمند مراقبت‌های پزشکی فوری بیش از 7 سال طول خواهد کشید. در شرایط کنونی بیمارستان‌های غزه گلوله باران شده‌اند، پناهگاه‌ها به آتش کشیده شده‌اند، مردان و پسران از خانواده‌های خود جدا شده و با خودروهای نظامی منتقل شده‌اند. با گذشت 1 سال از جنگ، غیر نظامیان در شمال غزه می‌گویند که وضعیت بدتر از همیشه است.
هیچ واحد خونی در بیمارستان وجود ندارد که بتوانیم به مجروحان بدهیم. لوازم پزشکی و داروهای ضروری وجود ندارد. بعضی از نیروهای پزشکی شهید و زخمی شدند. اوضاع به معنای واقعی کلمه فاجعه بار است.
حدود 400 هزار نفر در شهر غزه و شهرهای اطراف آن از زمانی که رژیم صهیونیستی ارتباط این منطقه را از بقیه قلمرو قطع و دستور تخلیه را صادر کرد باقی ماندند. غیر نظامیان با اشاره به شلیک تک تیراندازها و بازداشت‌ها توسط نیروهای اسرائیلی می‌گویند که مسیرهای جنوب ناامن است. ویکتور بادن، پزشک جراح اهل تگزاس آمریکا:
یک روز که در اورژانس بودم، یک کودک 3 ساله و یک کودک 5 ساله رو دیدم که هر یک گلوله‌ای به سرشون خورده بود. پدر اونها بعد از عقب نشینی اسرائیل از خان یونس به همراه بچه‌هاش به ویرانه‌های خانه‌هاشون برگشته بود تا وسایل سالم رو خارج کنه، اما تک تیراندازا مستقیم به سر هر دو بچه شلیک کردن.
نوار غزه کشتارهای خونین و محاصره خفه کننده و اوضاع انسانی بحرانی را تجربه می‌کند. رژیم اشغالگر به جنایت در نوار غزه با تمرکز بر شمال محاصره شده ادامه می‌دهد و این در حالی است که با تشدید وخامت اوضاع انسانی در شمال نوار غزه، منابع بین المللی درباره نتایج و پیامدهای اوضاع فاجعه بار در نوار غزه هشدار دادند.
خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه جهان سیاست. همه شما رو به خداوند مهربان میسپاریم. خداحافظ.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
اسلام مهمترین حقی رو که برای انسان برشمرده حق حیاته. بر طبق آموزه های اسلامی به کسی اجازه داده نمیشه که حق حیات رو از دیگران سلب کنه. این حق از نظر قرآن اونقدر اهمیت داره که میفرماید اگر حق حیات مادی از انسانی گرفته بشه، این مساویه با نابودی همه افراد جامعه.
در منطق اوغلای عالم حقوقی که انسان‌ها بر یکدیگر دارند، از همه این حقوق بالاتر حق حیات. وقتی بخوان مبالغه کنن در اینکه فلانی حقی به گردن من داره، مثلا میگن آقا حق حیات به گردن من داره. حق حیات یعنی چه؟ یعنی شما مثلا در معرض غرق بودید، اون نجاتتون داد. در معرض فرو ریختن آوار منزل بودید، اون نجاتتون داده. یعنی حیات مادی را که داشت از دست شما گرفته میشد، اون رو به شما برگردونده. این حق حیات، این بالاترین حقوقه. وقتی که در بین آحاد مردم انسان نگاه میکنه، مطالعه میکنه، رو بالاترین حقوق میدونن، یعنی حق حیات. ولی خب این حیاتی که به ما برگردونده شد چقدر مگر ادامه خواهد داشت؟ هم محدود، هم ناقص، هم آسیب پذیر. ممکنه فردای همون روز با سکته و با سرطان و با انواع و اقسام بیماری ها همین حیات از انسان گرفته بشه. خداوند متعال فرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حیات رو پیغمبر به شما میده. این حیات اون حیات نیست، این حیاتی است که هم سعادت دنیا رو تأمین میکنه، هم دل شما رو آباد میکنه، هم روح شما رو روشن میکنه، هم زندگی شما رو زندگی شیرینی قرار میده، هم ادامه داره. این حیات تمام شدنی نیست، آسیب پذیر نیست، ابدی است. این حیاتی که اسلام و دین و پیامبر به بشریت میبخشد هزارون برابر اهمیتش بیشتر از اون حیاتی است که از زیر آوار ما رو بیرون کشیدن، فرض کنید، و از غرق و نجاتمون دادن. ولی حق پیغمبر ایناست بر گردن بشریت. ما مدیونیم در مقابل پیغمبر.
برای موفقیت در برنامه ریزی، هدف گذاری و مدیریت زمان نیاز به مطالعه داریم. با مطالعه و خوندن کتاب‌های مفید مهارت و آگاهی بیشتری به دست بیاریم. از شما بخیر باشه. با رادیو ایران همراه هستید. دعوت می‌کنم برنامه باغ هنر رو بشنوید.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و